نه اینطور نیست. من میگن آقا نماز قضا به ذمه‌مونه، آیا میتونیم به جای نافله اونو بخونیم؟ میگم بله. چون به جای نافله نماز قضا رو جای نافله نماز قضاشون رو بخونن، خصوصا نمیتونن هم قضا بخونن هم نافله، مشکلشونه. این خب به جای نافله قضا بخونن
برعکسش میکنم. مرادی به روز ظاهر ندردیم
نخیر
کسی به روز قضا داره
نمیتوانه مستعد بگیم
هم اون
بله
اما نماز
بله نافله بگیم خیلی تفاوت ها هست. مثلا یه وقتی یکی یک مثلا یه همچین حرفی شما زدید قرار بر این شد که ما مسائلی که مطرح میشه نگاهی بکنیم، یه تفحصی بکنیم، بگیم که اختلافه درست برداشت نشدی و همین جهت نای عزیزه خیلی اصرار کرد که همین رساله اسدالهادی رو ما این چیزایی که مربوط به مرحوم آقا و اینها میشه اینها رو کنارش یه چیزی بنویسیم دیگه از روی همون اون رو بخونن برای افراد احکام که میخوان بگیم. دیگه ما مشغول شدیم طهارات و وضو و اینا رو تمام کردیم، حالا بیا نماز دیگه هم نظرات من رو آقا نمازش اینجایی خوب باشیم. چقدر این الاحوت داره و هر چیزش احوت این است، اقوا این است. هم همون چیزایی که به نظر میرسه مربوط به حضرت آقا
سوال از آهلون در مخصوص بازوی چاره از مشکل
ندارم
سیادی عبود
نه عبود سجده مرتبط به نماز نه سجده مربوط به سوال نفس سجده که موجب اضافه نیست، سجده مرتبط متعلق به این سوال اون حکم خاص خودشو داره. بسید که سلام تو نماز زیادی حساب میشه، سلام تو نماز یه امر واجبی است، رد سلام امر واجبه. حالا این نه رکن است در اینجا و نه غیر رکنه، ولی در این حال اضافه هم محسوب نمیشه به خاطر وجودش. همینطور چه ها؟ در مستحب که حرفی نیست. بله در مستحب که اصلا صحبت نیست، صحبت در وجود نماز واجبه. میگن
نماز واجب اگر آیات بکنم که مستحب بسوید
در نماز چی؟
واجب آیاتی بکنی که
سجده مستحب اشکال نداره، اونا هم همینطور هست. این سجده مربوطه به آیه هست، نه اینکه مربوطه به نماز. دینه اشکال نداره، یه عقد شرعی نیست، اشکال نداره. بله دیگر اشکال نداره. بله تا اونجایی که من اطلاع دارم نسبت به اموال و نسبت به فرض کنید که حتی نفوس و اینها یا نسبت به معاش و تحصیل و این چیزا هست مثلا، اینها نه اشکالی نداره.
یک کسی یه مبلغ یه کنان بودش کنید که یه بستیگه بکنید ماشه این بخرید برای چیز پاش دور نمیشه تا سر سال خمسیش بودست، همون زودی که سال خمسیش بودست نه یه ماشین هم برش بگنام تو برای خرید. حالا امروز سال خمسیش هست و این مبلغ رو داره و اینو تهیه کرده، این جمع کرده برای خرید ماشین، باید خمسی شده دیگه یا باید دیگه باشه؟
نه دیگه اینجا خمس لازم نیست دیگه، چون وقت یعنی ضرورتی این ضرورت داشته براش این ماشین یا نه؟
من زنش این نداره با شهر فاصله داره، منزلش با شهر فاصله داره و خب ماشین ها وسیله هست اصلی عمومی که یا حوزه ها هم مشکلی نیست در بازی وسیله، ولی خب با قوم خودش میگه که دیگه ماشین ها همش سرانده و کذاب و ناامن، فقط میخوام برای همین بزن و برچم و خود از این مقداری از این جهات در آسایش باشه.
نه این بیشتر رو میگه گرچه به سالش رسه، حتی اگر از سالش هم بگذره همینطوره، چون وسیله‌ای که میخواد تهیه کنه دفعت و ما حاصل نمیشه، اگر تدریج به تدریج باشه و این تدریج در طول سال بایستی که انجام بشه، اگر بخواد خمس اینو به پردازه دوباره این به تأخیر میفته. مثلا فرض کنید که 2 میلیون 3 میلیون پول الان یه وسیله میشه دیگر، حالا حتی اقلش رو پیکان بخواد این فرض کنید که 5 میلیون 4 میلیون تهیه بکنه، 1 میلیونش رو بخواد بده دوباره بعد یه سال دیگه بذاره توی نوبت هی جمع کنه، و اون ضرورت در اینجا خب چیز میشه، باطل میشه، این ضرورت در اینجا ملغا میشه، ازا میتونه. همین قضیه راجبه چیز هم هست، راجبه غیر ماشین هم مثلا همینطوره، راجبه جهیزیه و چیزهای ضروری منزل و لوازم ضروری منزل و جهیزیه و اینها قضیه همین. اگر افرادی اینها امتمک کنه از خرید جهیزیه دفعتا واحده یا به دفعات فدی قلیل ندارن، اینها میتونن در طول سال به اصطلاح جهیزیه بخرن یا پولش رو کم کم جمع کنن برای خرید جهیزیه، ولو سال بگذره الان نمیدونم.
افرادی از این کام رسی لاشوش مدرد اینجا برای پسرم نمایی که جهیزی جور
برای پسر
فرش نمی کنم دو از این بسیاری زیر کنم یا پول جمع کنم برای اینکه برای مثلا مغازه بخرم، مغازه بخرم یا مثلا برای کار کنم برای شغلش بسرم یا پول جمع یا برای زندگی بشم یا چطور یا خود جنس رو بخرم میگذرم یا اینکه نم پول جمع کنم.
لغت شغل جداست، شغلش مستند آمید
میدید
نوازه میده برای شغل تهیه میشه بهش مستند آمید
چه لباس میشه لباس
فرق میکنی
ولی برای من
منزل و زندگی نه.
من غالباً داماد را بایی مداری طلا باید ببرد
بله
این از حالا مثلا شروع کنه یواش یواش طلای با طلای کنار رو بیداره
مثلا یعنی امکان برای در اون موقع رو نداره. یعنی جد چیزش رو نه اینا هم پونس نداره. نه این جزئیات نه
مشکل هم هست.
بله حالا مثلا یک کیلو لوبیا مونده نمیدونم چی یا دو کیلو یک نیم کیلو عدس
بیشتر مونده مثلا پنج کیلو صد کیلو دانش خریده مصرفش هم بسمار کلی صد شیلی خود به خود بیست کیلو اضافه هم هست سی کیلو اضافه هم در کیلو هم خود خواست بیده.
نه اینها جزئیه.
جزئیه
اینا خب سال بعد میخوره دیگه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث راجع به تقریر انحلال علم اجمالی بود در صورت وجود اوامر و نواهی، چون اوامر و نواهی تکافؤ اون مقدار معلوم بالاجمال را داشته باشد. به دو صورت. صورت اول فرمودند که جهت انحلال علم اجمالی به وجود علم واحد و معلوم واحد است. شکی نیست بر این که در صورت علم اجمالی ابتدایی و علم تفصیلی بعدی معلوم معلوم واحد میشه و همون معلوم واحد عبارت است از همون معلوم به تفصیل، و با وجود معلوم به تفصیل دیگر طرفی برای آن علم اجمالی باقی نمی ماند، چون بالوجدان محرز است که یک طرف معلوم به تفصیله و یجب الاعتراض عن. پس بنابراین نسبت به طرف دیگر اون علم اجمالی تعلقی نداره. جوابی را که از این تقریر مرحوم آقای حکیم دادن جواب این است که در اینجا بالوجدان دو علم در اینجا محرز است، یک علم تفصیلی به امر مشخص که این نجس مشخص است از انائم، یک علم اجمالی که تعلق گرفته است به دو امر. پس بنابراین این که شما ادعا می کنید معلوم واحد را بالوجدان، این در اینجا محل نظر است، چون ما در اینجا دو علم داریم، یک علم تعلق میگیرد به خب این معلومه به تفصیل، در اینجا این انا نجسه، شهادت عدین است باشه، یا اینکه فرض کنیم که به علم انسان مشاهده بکنه نجاست یک انا را، خب این علم و علم آخر که عبارت هست از اون معلومه بالاجماع که احد لنا عینه، فرض کنید که متنجس مون، خب این در اینجا دو علم در اینجا هست، چطور شما میگید که بالوجدان ما فقط یک معلوم در اینجا داریم؟ این اشکال به تقریر اول. و اما تقریر دوم نسبت به انحلال علم اجمالی این است که شکی نیست که در اینجا اتحاد معلومین است در خارج، وحدت معلوم، وحدت دو معلوم در خارج، زیرا اون علم اجمال، این علم تفصیلی، علم اجمالی اول تعلق گرفته است به طبیعت مهمله، علم تفصیلی دوم معلوم، یعنی معلوم تفصیلی دوم تعلق گرفته است به طبیعت مشخصه، طبیعت خاصه، و شکی نیست که طبیعت مهمله در خارج عین همون طبیعت خاص خواهد بود، زیرا طبیعت مهمله قوامی از خودش ندارد. وقتی که میگیم احد الانا عین متنجس، این احد الانا عین متنجس، احد الانا عین در هوا که منظور نیست، احد الانا عین در خارج، این انا است و این انا، خب احد الانا عین متنجسون، این احد الانا عین به عنوان طبیعت مهمله قابل انطباق است بر این انا خاص و همینطور قابل انطباق است بر این انا دیگر. با فرض علم به انا خاص که این احد الانا عین است در علم تفصیلی، با فرض علم تفصیلی اون احد الانا عین مهمل در طبیعت مهمله ما منطبق می شود. بر چی؟ بر همین این منطبق می شود. پس وحدت دو معلوم در خارج، وحدت دو معلوم، این موجب امتناع دو علم می شود. وقتی که معلوم ما، یعنی همون امر، به عبارت دیگر، حالا به عبارت فلسفی، معلوم بالعرض ما، وقتی معلوم بالعرض ما وحدت پیدا کرد، این وحدت دو معلوم، دو معلوم بالعرض، موجب امتناع دو علم می شود، چون دو علم، اجتماع دو علم بر معلوم واحد، عبارت اخرای اجتماع مثلین است بر موضع و بر مورد واحد، و اجتماع حکمین مثلین بر مورد واحد ممتنع است. پس بنابراین این در اینجا دو علم نسبت به تنجس تعلق نمیگیرد. عرض شد یکی از این دو باید از گردونه و از صحنه خارج بشه، علم اجمالی ما، علم تفصیلی ما که نمیشه از صحنه خارج شه، چون علم تفصیلی منجز است و منجز. وقتی که علم تفصیلی آمد یکی از این دوتا را خارج کرد، پس بنابراین دیگه نوبت و جا برای اون علم اجمالی باقی نمیماند. وقتی که باقی نماند، علم اجمالی تعلق به طرف واحد نمیتونه بگیره، مستحیل است که علم اجمالی تعلق بگیرد به طرف واحد، طرف واحد هم مورد مشکوک غیر است که در اینجا این تقریری است که این به اصطلاح آیان کردن. البته اشکالی که بر اینجا وارد میشه، صرف نظر از اون اشکالی که خب حالا آقای حکیم میخواد مطرح بکنن، این است که در اینجا میگن وحدت معلومه موجب امتناع اجتماع علمین است بر مورد واحد. خب این که شما میگید وحدت معلومه، معلوم در اینجا چیست؟ معلوم که بدون تعلق به علم دیگه معلوم نیست. مفهوم معلوم بدون مفهوم علم معنا ندارد. شما معلوم داشته باشید ولی علم نداشته باشید، زیرا معلومی که در اینجا مورد نظر است معلوم بالعرض است. معلوم بالعرض عبارت است از همین اعیان خارجی است. معلوم بالعرض متکی و متعلق به معلوم بالذات، معلوم بالذات عبارت از صورت ذهنی است. اون تعلق نفس به معلوم بالذات را میگن صورت علمیه. پس علم علم و صورت علمیه و معلومه به ذات همه اینها یکیست. اون چه که در خارج هیچ ارتباطی با ما نداره، این الان در خارج علم ما تعلق به این گرفته، خب این یه متر هم با ما فاصله داره، هیچ ارتباط هم بین ما نداره. چه چیزی موجب ارتباط بین ما و بین این می شود؟ اون معلومه به ذات ما، معلومه به ذات صورت ذهنی است که موجب تعلق و ربط ما با این معلومه بالعرض خواهد شد، با اونم عبارت است از علم. پس اگر شما قائل به معلومین هستی، پس باید قائل به علمین هم بشوی و قائل به معلومین به ذات بشوی. قول قائل شدن به معلومین به ذات اقتضای علمین متفاوتین را دارد. پس چطور شما در اینجا میگید وحدت معلومه؟ وحدت معلومه دیگه معنا نداره. بله، شما میتوانید بگید وحدت مصداقین، دو مصداق در اینجا واحد است از نظر خارجی، اشکال نداره. فرض کنید که من از یه باب میگم اکرم العالم، از یه باب میگم اکرم الحکیم، فرض کنید که باب مثال، خب این در اینجا شما مصداق یک عالمی را اکرام میکنید که این عالم هم مصداق برای حکمت است، هم مصداق برای علم، مثلا فقه، مثلا اکرم الفقیه، اکرم الحکیم. اگر میشود در اینجا هر دو مصداق میشود. پس اگر شما یک نفر را آمدید اکرام کردید که هم حکیم بود و هم فقیه بود، اینجا مبرزنه اینجا حاصل شده که همون عبارت است از اکرام، چون به دو ماهیت و به دو طبیعت مطلقه در اینجا امر تعلق گرفته است. اون طبیعت مطلقه که از او تعبیر بشه طبیعت مبهمه میکنه، اون طبیعت مبهمه ما به ازای خارج داره، ما به ازای خارجش چیز زید. اون اکرم الفقیه یک طبیعت چیه؟ مبهمه است. ابهام از این نقطه نظر میگه که درش شخص مشخص نیست، مصداق درش مشخص نیست. این طبیعت مبهمه تعلق میگیرد، فرض کنی که به چی؟ ما به ازایش خارجیست، همون طبیعت، طبیعت کلیه دیگه، طبیعت نوعیه، اون همون عبارت است از زید که الان مصداق برای اون. خب حکیم هم همینطور دیگه، اونم یک طبیعت نوعیه است، مصادیق خارجیش محقق اون هستن، اون طبیعت نوعی هستن. مصداق الان در اینجا چه مصداق زده؟ پس اگر زید اکرام بشه هم به اون طبیعت اول عمل شده و هم به اون طبیعت ثانی در اینجا، به هر دو در اینجا عمل شده، به یک شخص به دو لحاظ متفاوت. خب این در اینجا اجتماع مثلین نیست، اجتماع مثلین در اونجاست که یک حکم به یک لحاظ، به یک لحاظ واحد، یک حکم به یک لحاظ واحد دو بار بر یک مورد تعلق بگیرد، این میگن اجتماع چی؟ مثلین. ولی در مورد تأکید اشکالی نداره، میگن فرض کنید که اکرم العلماء لیلة الجمعه، مثلا بعد در روز خمیس هم میگن اکرم العالم مثلا لیلة الجمعه، خب این در اینجا اجتماع مثلی نیست، بلکه امر دوم مؤکد امر اول خواهد بود. عوامر تأکیدی داره دیگه، استحباب تأکیدی، عوامر تأکیدی، اینا هم هست. مثلی در اونجاییست که دو حکمه با به یک لحاظ بدون جهت تأکید بر مورد واحد چیه؟ مورد واحد جاری بشه. یعنی شارع به لحاظ انهاز و متنجسون امر به احتراز بکنن، بعد همین شارع دوباره بدون لحاظ تأکید، دوباره بدون لحاظ تأکید امر به احتراز به این بکنن، این میشه چی؟ اجتماع فرض کنی که مثله. حالا اگر مسئله در اینجا تفاوت داشت، مثلین در اینجا نبود، این در اینجا که حالا به اصطلاح اشکالی که در اینجا به اصطلاح هست، حالا من زودتر آمدم این اشکال رو مطرح کردم در اینجا، خب بعدن به اصطلاح صحبتشو میکنیم در اینجا. اگر شارع فرض کنید که دو حکم داره، دو حکم مصداقش هر دو احترازه، حکم هر دو احتراز است، ولی به دو لحاظ، این دیگه اجتماع مثلین نمیگن. فرض کنید که به عنوان انه متنجسون یجب الاحتراز و به عنوان انه مغصوبان باز یجب الاحتراز، اگر با ماء قصبی شما عد می شود که متوضع بشوید، این توضع جباطل است. همینطور اگر به ماء متنجس شما توضع کنید، این توضع جباطله. پس دو لحاظه، اینو اجتماع مسلم نمیگن، در اینجا نباید بگوییم چون در اینجا احتراز احتراز واحد است پس بنابراین باید یک نه یک امر در اینجا وجود داشته باشه. ممکنه جهات متعدده باشه، یا اینکه فرض کنید که ممکنه یه شخص محکوم به اعدام بشه، از یک لحاظ محکوم به اعدام است به عنوان انه قاتل، و از جهت دیگر محکوم به اعدام است فرض کنید که زنای محسنه کرده، باز از جهت ثالث محکوم به اعدام است به لحاظ اینی که سه بار حد بر او جاری شده. ببینید این لحاظهای مختلف موجود که اگر ثمره در اینجا ظاهر میشه. اگر مثلا به باب مثال متولیان دم آمدن فرض کنین که ابراز ذمه کردن، باز اون دو اعدام دیگه به حال خودش باقی است. یک در اینجا حکم از اینجا برداشته میشه، احکام دیگه در اینجا باقیه. اینجا نمیتونیم ما بگیم اجتماع از میشود که مثل این است، اجتماع امثال است در اینجا. و جهتش هم حالا جهتش رو عرض میکنم که چرا برای این جهتش نیست، به خاطر اینکه منشأش متفاوت. خب در ما نحن فی در اینجا اجتماع در اینجا چیه؟ علم این است، دو علم در اینجا موجود است، دو علم دو معلوم دارند. معلوم اول عبارت است از متنجس علل ابهام، معلوم دوم عبارت است از متنجس مشخص. چه اشکال داره؟ اشکالی نداره. دو علم در اینجا، من یک علم دارم، اجتماع مسلم در اینجا نشده. یجب الاحتراز عن هذا به عنوان انه احد الانائه و یجب الاحتراز عن هذا به عنوان انه متیقن النجاسه. چه اشکال داره؟ مسئله پیش نمیاد که دو علم به یک موضوع واحد به دو لحاظ تعلق بگیرد، لحاظ متفاوت است. پس بنابراین مورد دیگر، این مورد در طرف علم اجمالی دیگه در این ذات باقی خواهد بود. این اشکالی که بر این وارد میشه. و اما ببینیم آقای حکیم چه فرمودن. ایشون فرمودن این تقریری که در اینجا شده است که وحدت معلومه، بسیار حرف واقعا خنده داریه، این مبتنی بر این است که ما علم را عبارت است از همون تعین خارجی بدانیم، ولی معلوم تعین خارجی نیست، تصور ذهنی است. من خیال نمی کنم هیچ آدم عاقلی تا دنیا تو دنیا آمده باشه و علم را عبارت است از همون شیء خارجی بداند. علم که شیء خارجی نیست، این علم عبارت است از همون صورت ذهنیه. و مسئله اصلا به این بر نمیگرده، یعنی چه شما معلوم را تعین خارجی بدانید یا معلوم را صورت ذهنیه بدانید، باز در اینجا مسئله و حکم تفاوتی نمی کنه. چون لعل لقال ان یقول، خب بله ما در اینجا معلوم را در اینجا همون تعین خارجی میدانیم، و این تعین خارجی چون دو منشأ خارجی دارد پس بنابراین دو معلوم است که مصداق واحد پیدا کرده. الان بنده این نجاست رو الان در این میبینم، این الان قطره خون من باقی مثال آمده، این انا رو چیکار کرده؟ متنجس کرد. این میبینم. و از اون طرف قبلا یه قطره بول هم بین این انا و بین انا دیگر مشتبه بود، اون قطره بول درست شد. قطره بول با قطره خون تفاوت دارد و هر دو اینها دو معلوم خارجی هستند. دو معلوم خارجی اقتضای دو علم میکنن، دو علم اقتضای دو حکم را میکنن. چه اشکال داره؟ مسئله پیش نمیاد. اشکال در اینجا نیستش که اینها معلوم را تعین گرفتن، تعین خارجی و همون امر خارجی گرفتن، از اینجا اشکال پیش نمیاد. فوقش هم اگر باشه مسئله چون دو منشأ داره، اشکال سر چیز دیگه است. مسئله سر چیز دیگه است. لذا ایشون میفرماند که اشکال در اینه. اما اگر ما علم را عبارت از صورت ذهنیه بدانیم،
دو علم دو صورت ذهنی مختلف دارن. یک تصور و صورت ذهنی تعلق گرفته است به امر مشخص، یک صورت ذهنی تعلق گرفته است به یه امر مردد. پس بنابراین دو علم و اجتماع مثلین بهشون میگن در اینجا لازمین. آرده این مطلبشون صحیحه که اجتماع مثلین در اینجا نیست، چون دو معلوم، چون دو علم مختلف و دو علم خاص را دارن. از این نقطه نظر اشکال نه، به اصطلاح مسئله نسبت به این قضیه اجتماع مثل اشکال وارد نمیشه. بله، اون چرا که ایشون در اینجا میخواد بفهمون که حل اشکال را میکند، اون حل اشکال را میکند این است که یکی از دو طرفین، یکی از دو طرفین به دلیل شرعی، لذا ایشون میخواد اینو بفهمن، میفهمن که همین که شک در اینجا باقی است، در طرف دیگر این دلالت میکنه علم اجمالی باقی است. یعنی وقتی که این طرف رو متیقن و نجاسه میدانیم، آیا متیقن و نجاسه بودن در این طرف دلیل بر این است که این دیگه محکوم به طهارت است یا نه؟ باز این مشکوک و نجاسه است، باز مشکوکه. این شک از کجا ناشی میشه؟ این شک ناشی میشه از علم اجمالی. پس معلوم میشه که این بقای شک در این طرف دیگر موجب بقای علم اجباری است، الا اینکه شارع در اینجا با دلیل تنزیلی، با دلیل تنزیلی حکم به عرض کنم حضورتون که عدم احتیاط را در این طرف دیگر حکم به عدم احتیاط کرده. این دیگه در اینجا علم اجمالی ما حقیقتا منحل نشده، علم اجمالی ما حکمن و تنزیلن منحل شده است. یعنی وقتی که شما باب مثال فرض کنی که یک عده از اوامر و نواهی را داری که این اوامر و نواهی شما تکافیه، این مقدار معلوم بالاجمال اول شما را میکنه. الان در کتب اربعه شما نگاه کنید، یک سری اوامر و نواهی دارید، این اوامر و نواهی به اندازه اون معلوم بالاجمال اول شماست که اگر شما این اوامر و نواهی را اتیان کنید، این در اینجا اون مقدار معلوم بالاجمال شما انجام شده است. اگر شکی باقی بماند، این شک میشه چی؟ شک بدوی. یعنی این شک، شک بعد از رفع قطع است. الان دیگه ما نمیتوانیم بگیم قطع داریم، ها قطع داریم بر این که در این به اصطلاح شرع یک سری اوامر و نواهی وجود دارد که آن قطع ما موجب بشود که از تمام اطراف علم اجمالی را ما حیازت کنیم. الان دیگه نمیتوانیم این حرف رو بزنیم، نه اینکه شک از بین رفته. در مورد عناینم، در مورد عناین همینه، در مورد عناین مسئله از این قرار است که ما، یعنی کلام بسیار مرحوم آقای حکیم رو میخوام عرض کنم، حالا تا بعد به اون مبنای خودمون برسیم، که ما الان آیا با وجود این که از این احتراز میکنیم، یقین به نجاست این داریم، آیا الان میتوانیم بگیم قطع داریم که احد الاناء نجس است؟ یعنی همونطوری که وقتی که ما از این احتراز کردیم، آیا می توانیم بگیم که همون طوری که در اول قطع داشتیم به این که اما ان یکون هذا نجس و اما ان یکون هذا نجس، اون قطع اولیه ما با وجود علم تفصیلی به نجاست این دیگه باقی نیست؟ چرا باقی نیست؟ به جهت این که وقتی که قطع به تیقن نجاست این شد، مقصود به تیقن نجاست این شد، دیگر این طرف دیگر، حالا فرض کنی که تنزیلی، شاهد عادل آمدن شهادت به فرض کنی که دادن، یا اینکه ما بالاخره علم تنزیلی پیدا کردیم، علم پیدا کردیم یعنی که این به واسطه جهت دیگری نجس شده، قطره خون فرض کنی که موجب نجاست شده، الان این طرف، این طرف دیگر مفروض الاحتراز است و وقتی که مفروض الاحتراز شد به خاطر نجاست، اون قطعه اولی ما نسبت به این که یجب الاحتراز عن او عن هازا، اون قطعه دیگه الان دیگه با حال قوت خودش باقی نیست، با قوت خودش از دست داده، چون یک طرف آمد یجب الاحتراز شد، وقتی یجب الاحتراز شد دیگه در این صورت موجب تنجزی برای طرف دیگر وجود ندارد، چون تنجز برای طرف دیگر در صورتی بود که تکافی بین طرفین در اینجا محقق باشه، تکافی بین این طرف و بین این طرف، درست شد؟ این مسئله، این به اصطلاح اشکال، به اصطلاح جواب مرحوم آقای حکیم. اینجا من یک به اصطلاح شبهه در اینجا وارد میکنم، جوابش انشاءالله برای فردا، و آن شبهه این است که اعتراضی که الان در اینجا مفروض است، این اعتراض آیا حکم اصلی است یا تبعی؟ اعتراض قطعاً باید مترتب بر منشأ باشه، منشأ اعتراض باید باشه تا شارع حکم به اعتراض کند. آن منشأ اعتراض منشأهای متفاوتی دارد، یا منشأ منشأ نجاست است، یا منشأ منشأ غصب است، یا منشأ عدم رضایت است، منشأهای متفاوتی داره. خب ممکن است این که ما بگوییم که منشأ به خاطر تفاوتش، این در اینجا باز اون علم اجمالی را به قوت خودش باقی میذاره، منشأ اعتراض الان از این خون دمی است که ما الان اینو دم رو مشاهده کردیم، ولی قطعا میدانیم یه منشأ اعتراض هم قبلا بوده است، اون بول است، اون بول الان مردد است بین هازل انا و بین هازل انا، و اون تردد بول بین هازل انا و هازل انا موجب چیه؟ موجب اعتراض است. پس بنابراین اعتراض هم منشأهای متفاوتی داره، به خاطر دموی از می شود که اعتراض از دمویت این ما به خاطر این مسئله، خب یه جبال احتراز هم، ولی به خاطر بولیت احد الانائن اون احتراز اول که به حال خودش باقی میمانه، اونو چیکار میکنی؟ الان احتمال این که هازا بولون و هازا بولون، این احتمال به قوت خودش باقی است، یعنی دمویت هازل ما، این خون بودن و متنجسیت به خاطر دم، این موجب می شود که ما از این احتراز قطعیه و وطیه کنیم با حال خود منحاز الجهت. اما از جهت این که قبل از این که دم متعلق به این ما بشود، بول تعلق گرفته به این ما و آن بول هنوز مردد بین هازل انا و بین هازل انای، اون بول اقتضای احتراز جدیدی را می کند و آن احتراز با این احتراز تفاوت دارد و اجتماع مثل هم لازم نمیاد. پس چطور حکم به شبهه بدویه در این مورد میشه و حکم به احتراز جدی از این و با احتراز از این، این که ایشون میگن شبهه دیگه بر اینجا باقی نمیماند، یا اگر باقی بماند تنزیلیست، نه عد میشود که بقا بقای به اصطلاح این دیگه، یعنی این شبهه چطور شبهه بدوی میشه و موجب عدم احتراز از این میشه؟ خارج که نشده، خارج که نشده، هنوز سر جاش هست، این الان هست، داریم ما نگاه هم میکنیم. ما اون چرا که حکم داریم، حکم طبیعت مهمل میشود که مبهمه ما یا مهمل، این فرق نمیکنه، طبیعت تعلق گرفته است به چی؟ احتراز، احتراز طبیعت است دیگه، این احتراز از احد الانائین ان الانائین کلیه ما لعیه جهت لجهت البولیه و الجهت البولیه متقدمتون علا جهت دمویه. این احتراز ان الانائین به خاطر جهت بولیته و با وجود دم اون احتمال بولیت که از به نرفته، باز احتمال بولیت هست، احتمال بولیت هست. حالا فرض کنید که اگر به باب مثال اگر حالا فرض کنید که چون حالا دم، اگر دم در این نمی افتاد اون احتمال بولیت منجز نبود.
خب اما فرض کنید در عالم
چه فرق می‌کنه؟
در عالم واقع چون احتراز صورت گرفت و همین احتراز منشأ
اصلا ما اصلا ما به احتراز کاری نداریم، احتراز حکم طبعی است، ما به اصل قضیه کاریم. شما اصل قضیه رو درست کنید، احتراز طبعی. آیا احتمال می شود که احتمال بولیت در هر کدام از این دو طرف مساوی هست یا نه؟ من اینو کار دارم. حالا اصلا به دم بعدی شما کار نداشته باشید. خیلی خوب، حالا که مساوی هست، این میشه موجب برای احتراز ان احد ما، ان کلیه ما. خب حالا بعد یه قطره خون، یه قطره دم بیاد بعد یکی از اینا، خب بیاد، اون احتمال اول از بین نرفته. یعنی منظور من این است که علم اجمالی ما اول منحل نشده، علم اجمالی سر جاش هست.
السبب قلتم أنه عندي علم المردد، جامع المردد، إما هذا وإما هذا، والعلم متعلق بمنشأ الاحتراز السائق، وإن كان ينبغي أن لا يصل إلى الحكم، ينبغي أن نتكلم عن أصل العلم الإجمالي، هو أنه نجاسة البول مثلا عرضت، أما لو نفترض أنه إما بول وإما دم وإما مني، يصير عندنا عدة علوم إجمالية. يعني العلم الإجمالي للبول غير علم الإجمالي، يصير عندنا يعني حل العلم الإجمالي الأول ويبقى العلمين الإجماليين الثانيين. يعني هذا الفرض الآن عقدته، يعني صور متطورة للعلم الإجمالي. صحيح يتم كلامكم، ولكن هذا الكلام الذي نقلتموه الأول عن السيد الحكيم كان يرد على صورة وجود علم إجمالي واحد.
لا، علم إجمالي ولا كمان شو متعدد، شو واحد.
لماذا؟ لا. أنتم سيدنا وذاك المناقشة السابقة مع الشيخ مسلم كان وقلتم أنه المردد بين إما هذا وإما هذا. يعني حتى نفيتم الاحتمال الثالث أن يكون هذا وهذا، يعني يوجد احتمال إما هذا فقط أصيب بالدم وإما هذا فقط، وإما يحتمل كليهما قد يكون تنجسا، في الواقع يمكن هذا وهذا أصيب بالدم. أنتم قلتم لا، المردد.
يعني أنا ما وصل الآن نقول المردد.
يعني المردد ماذا يعني؟
لا، المراد بين احنا الان مثلا نعلم ان هذا البول ان قطره من البول واقع اما في هذا الان او في هذا الان، هذا علم الاجمالي الاول،
ونعلم بانه ليس كليهما متنجسان.
لا اول بالاول نقطع بان كليهما ليس متنجس، هو واحد المردد بين هذا وبين هذا،
وبالبول فقط.
بالبول فقط احسن. وبالثاني اصلا نفترض انه مثلا الاصيب بالبول الثاني لا بالدم حتى يكون مثلا محمد، وبعد نرى بالعين ان بول مثلا الرزي وقع في هذا الاناء يعني بخصوص. خب بنفس هذا البول، خب يمكن احنا مثلا نحكم بين حال الاجمالي الاول.
نعم، ليش؟ الحال الاول يبقى ليش؟
ثاني. لا ينحل الاول، لان الاحتراز الاول ينشا الاحتراز عن كليهما. المنشا هو البول الذي احنا راينا بعيننا، ولكن لا ندري في هذا الان وقع او في هذا الان وقع. يعني احنا مثلا احنا شفنا ان البول واقع اما في هذا الاناء او في هذا الاناء، فهذا البول الاول. البول الاول هو الموجب للاحتراز، الاحتراز عن كليهما، ولكن هذا مساله اخرى. بعد احنا نشوف ان البول في المرحله الثانيه وقع في هذا الاناء خاصه. خب في نفس هذا البول هذا منجز، يعني منجز للاحتراز عن هذا، ولكن هذا البول الثاني في فرق مع الاول. البول الثاني البول الاول البول الشارع يقول لازم انك تحترز ان هذا الاناء. ليش ان تحترز؟ لانه احنا شفنا ان هذا البول وقع اما في هذا او في هذا، فهذا هو المنجز. المنجز الاول والمنجز الثاني هو البول الثاني. احنا شفنا بعيننا ان قطر من البول وقع في هذا الاناء، واحنا مثلا نحترز عن هذا بالخصوص، ولكن الاول لان الطبيعه المحمله. والا بالصلاة این مطلب من خواستم فردا بگم،
ولی خب حالا ایشون مطرح کردن دیگه، حالا نمیدونم ادامه بدین یا نه. طبیعت مهمله به امر معدوم تعلق میگیره، فرقی در طبیعت مهمله به امر معدوم و موجود نداره. یعنی چی؟ یعنی اگر حتی ما فرض کنیم این انا رو زمین ریخته، اصلا از صحنه خارج شده، این انا رو ما الان میریزیم دور، طرح میکنیم، باز در اینجا اون علم اجمالی اول باقی است. چرا علم اجمالی اول باقی است؟ چون علم اجمالی اول به این نحو باقی است که لو وجد هذا الانا و لو عاد هذا الانا من اول لکان احد الطرفین. یعنی اون علم اجمالی ما، اون علم اجمالی ما که تعلق گرفته به دو طرف، اون تعلق نگرفته از فقط به طرف وجود، تعلق گرفته به طبیعت مهمله. اون طبیعت مهمله ان وجد فی الخارج جبل احترازه به این کیفیت. رو این مسئله فکر کنید.